سلام، روز شما بخیر باشه. من نسرین هستم. امروز فصل نهم از کتاب قلعه حیوانات رو میخونم و فقط یک فصل ما میمونه، فصل دهم. خب، سم شکافته باکسر مدتها تحت معالجه بود. ساختمان مجدد آسیاب بادی از فردای روزی که جشن پیروزی تمام شد شروع شده بود. باکسر حاضر نشد حتی یک روز کار را تعطیل کند و نمیگذاشت کسی متوجه درد و رنجش شود، ولی شبها به طور خصوصی به کلوئر اعتراف میکرد که سمش او را زیاد ناراحت میکند. کلوئر از علفهای مختلف زماد درست میکرد و روی سم او میگذاشت. او و بنجامین دو نفری به باکسر اصرار میکردند که کمتر کار کنند. کلوئر میگفت ریه اسب که برای ابد سالم نمیماند، ولی باکسر گوشش به این حرفها بدهکار نبود و تنها آرزویش این بود که قبل از بازنشسته شدن آسیاب بادی را ساخته و پرداخته ببیند. در ابتدا وقتی قوانین قلعه حیوانات تدوین شد، سن بازنشستگی اسبها و خوکها 12، گاوها 14، سگها 9، گوسفندها 7، مرغها و قازها 5 سالگی تعیین شد. جیره کافی هم برای بازنشسته‌ها در نظر گرفته شد. در این فاصله هیچ حیوانی بازنشسته نشده بود، ولی اخیراً روی آن مسئله زیاد صحبت می شد. حالا که مزرعه پشت باغ میوه به کشت جو اختصاص یافته بود، می گفتند که گوشه از چراگاه بزرگ به منظور چرای حیوانات بازنشسته مجزا و محصور خواهد شد و می گفتند که جیره هر اسب روزی 2 کیلو جو و در زمستان 6 کیلو یونجه با یک هویج و در صورت امکان 1 سیب در تعطیلات عمومی خواهد بود. 12 سال تولد باکسر مصادف با اواخر تابستان سال آینده بود. در خلال این مدت زندگی سخت بود. زمستان به سردی سال گذشته و آذوقه حتی از آن سال هم کمتر بود. جیره حیوانات به استثنای جیره خوک‌ها و سگ‌ها تقلیل پیدا کرد و اسکویلر توضیح داد که تساوی مطلق در امر جیره بندی خلاف اصول حیوانگری است. به هر حال با آنکه ظواهر امر حکایت از کمبود آذوقه می‌کرد، برای اسکویلر مشکل نبود که به حیوانات ثابت کند در واقع کمبودی نیست و مقتضیات ایجاب کرده است که در میزان جیره تعدیلی به عمل آید. اما با مقایسه با زمان جونز همه چیز ترقی کرده بود. اسکویلر به سرعت اعدادی پشت سر هم می‌خواند تا به حیوانات نشان دهد حالا از زمان جونز جوی بیشتر، یونجه فراوانتر و شلغم زیادتری دارند. ساعات کمتری کار می‌کنند و آب آشامیدنیشان گواراتر، عمرشان طولانیتر، بهداشت نوزادان بهتر شده است، در طویله کاه بیشتر دارند و مگس کمتر آزار می دهد. حیوانات تمام این مطالب را باور می کردند. در واقع خاطره دوره جونز تقریبا محو شده بود. می دانستند که زندگی امروزشان سخت و خالی است. اغلب وقتها گرسنه‌اند، سردشان است و معمولا جز هنگام خواب کار می کنند. ولی بیشک روزهای قدیم از امروز هم بدتر بوده است. از این طرز فکر خوشنود بودند. به علاوه آن روزها آنها برده بودند و امروز آزادند و خود این مسئله بزرگترین برتری زندگی امروز نسبت به گذشته بود و نکته ای بود که اسکویلر هیچگاه از اشاره بدان غفلت نمی کرد. در این روزها دهنهای بیشتری برای خوردن باز بود. در پاییز 4 ماده خوک تقریبا همه در یک وقت و در مجموع 31 توله آوردند که همه پیسه بودند و چون ناپلئون تنها خوک نر مزرعه بود، اصل و نسب آنها را میشد حد زد. اعلام کردند که پس از خرید آجر و تیر مدرسه ای در باغ ساخته خواهد شد. تا آن موقع بچه خوک ها در آشپزخانه و توسط شخص ناپلئون تعلیم می گرفتند، در باغ ورزش می کردند و از بازی با توله سایر حیوانات منع شده بودند. در همین ایام عادت بر این جاری شده بود که هرگاه حیوانی سر راه خوکی قرار می گرفت کنار می ایستاد تا خوک بگذرد. به علاوه مرسوم شده بود که خوک ها در هر درجه به عنوان امتیاز روزهای یک شنبه روبان سبزی به دمشان ببندند. مزرعه تا حدی سال پرموفقیت را گذرانده بود، اما هنوز کم پولی بود. آجر و ماسه و گچ برای مدرسه باید خریداری می شد. به علاوه لازم بود برای خرید آلات آسیاب بادی باز پول پس انداز شود. بعد نفت و شمع ساختمان، شکر ناپلئون و چیزهای دیگری از قبیل میخ و نخ و زغال و سیم و خرده آهن و بیسکویت سگ هم باید تهیه میشد. یونجه و قسمتی از محصول سیب زمینی فروخته شد و قرار فروش تخم مرغ به 600 تخم مرغ در هفته افزایش یافت. طوری که در آن سال به اندازه کافی جوجه تولید نشد و تعداد مرغ‌ها ثابت ماند. جیره‌ها که در ماه دسامبر تغییر پیدا کرده بود در فوریه هم کم شد. روشن کردن چراغ به منظور صرفه‌جویی در نفت قدغن شد. اما خوک‌ها به نظر مرفه می آمدند. در واقع همه در حال فربه شدن بودند. یکی از بعدازظهرهای اواخر ماه فوریه راهیه مطبوع اشتها آوری به مشام حیوانات خورد که نمی‌دانستند چیست. بعد بورو از سمت آبجوسازی که پشت آشپزخانه واقع بود و در دوران جونز متروک مانده بود می‌آورد. یکی گفت که این بوی جوی جوشانده است و حیوانات با وله هوا را بالا کشیدند و فکر کردند شاید برای شام حریره گرم دارند. اما از شام گرم خبری نشد. یک شنبه بعد اعلام شد که از این تاریخ محصول جو مختص خوک هاست. در مزرعه پشت باغ میوه هم جو کشت شده بود. خیلی زود این خبر هم نشت کرد که هر خوکی روزانه نیم لیتر جیره آب جو دارد و 4 لیتر هم مختص شخص ناپلئون است که در قدح چینی به حضورش میبرند. مشقاتی که حیوانات تحمل می کردند با جلال بیشتر زندگی امروزشان تعدیل می شد. این روزها سرود و آواز و نطق و خطابه و تظاهرات و رژه بیشتر بود. ناپلئون امر کرده بود حیوانات هفته یک بار تظاهرات داوطلبانه بکنند برای اینکه پیروزی و فتوحات را جشن بگیرند. حیوانات سر وقت معین کار را تعطیل می کردند و دور محوطه سربازوار به راه می افتادند. خوک‌ها در جلو و بعد به ترتیب اسب‌ها، گاوها، گوسفندها و پرنده‌ها حرکت می‌کردند. سگ‌ها در دو طرف صف بودند و پیشاپیش همه جوجه خروس ناپلئون بود. باکسر و کلوئر پرچم سبزی را که رویش نقش سم و شاخ و شعار زنده باد رفیق ناپلئون رسم بود حمل می‌کردند. بعد اشعاری که در متن ناپلئون سروده شده بود قرائت می‌شد و بعد اسکویلر راجع به آخرین پیشرفت‌ها و ازدیاد محصول سخنرانی می‌کرد و بر حسب موقعیت گلوله‌ای هم شلیک می‌شد. گوسفندها به تظاهرات داوطلبانه علاقه زیادی داشتند و اگر معدودی از حیوانات وقتی که خوک‌ها و سگ‌ها در هول و هوش نبودند لب به شکایت می‌گشودند که این کار موجب اتلاف وقت و مستلزم ایستادن در هوای سرد است، گوسفندها مطمئناً آنها را با بعبع پرسرصدای 4 پا خوب 2 پا بعد ساکت می‌کردند. به طور کلی حیوانات از این قبیل جشن‌ها لذت می‌بردند چون یادآور این بود که ارباب خودشان هستند و کاری که می‌کنند فقط برای خودشان است و این مسئله موجب تسلای خاطر بود. به هر حال با آوازها و تظاهرات و آمار اسکویلر و شلیک گلوله و قلقلوی جوجه خروس و اهتزاز پرچم لااقل برای مدت کوتاهی فراموش می‌کردند شکمشان خالی است. در ماه آوریل در قلعه حیوانات اعلام جمهوریت شد و لازم شد رئیس جمهوری انتخاب شود. جز ناپلئون نامزدی برای این کار نبود و او به اتفاق آرا انتخاب گردید. در همان روز انتخابات شایع شد که اسناد جدیدی درباره همکاری‌های اسنوبال با جونز به دست آمده است و تازه معلوم شده که اسنوبال فقط قصد نداشته است که جنگ گاودانی را با شکست مواجه سازد، بلکه اسنوبال در طرف جونز می‌جنگیده است. در حقیقت او به عنوان سرکرده قوای آدم‌ها با شعار زنده باد بشریت وارد جنگ گاودانی شد و زخمی که هنوز معدودی به خاطر داشتند بر پشتش وارد آمده جای دندان‌های ناپلئون بوده است. در اواسط تابستان موزیز زاغ اهلی پس از چندین سال باز در قلعه حیوانات پیدا شد. هیچ تغییری نکرده بود. باز کار نمی‌کرد و هنوز با همان آهنگ از سرزمین شیر و عسل صحبت می‌کرد. بر تنه درختی می نشست، بالهای سیاهش را بر هم می زد و با هر کس که میدان می داد حرف می زد. با منقار بزرگش به آسمان اشاره می کرد و با تمطراق می گفت، تمطراق، تمطراق، نمیدونم. رفقا آن بالا، آن بالا درست پشت آن ابر سیاه، سرزمین شیر و عسل است. همان سرزمینی که ما حیوانات بدبخت در آن برای همیشه از رنج کار آسوده می شویم. حتی مدعی بود که در یکی از پروازهای دور و درازش آنجا را دیده است. مزارع جاودانی شبدر و پرچین هایی که روی آنها قند و کلوچه می روید دیده است. قند و کلوچه می روید دیده است. خیلی از حیوانات گفته های او را باور می کردند و منطقشان این بود که زندگی اکنون پرمشقت است. انصاف در این است که دنیای بهتری در جای دیگر وجود داشته باشد. مطلبی که در کش مشکل بود، رویه خوکا در مقابل موزیس بود. گفته های او را درباره سرزمین شیر و عسل با طرز اهانت آمیزی تکذیب می کردند. در این حال به او اجازه داده بودند بیان که کاری انجام دهد در مزرعه بماند و حتی روزانه یک ته استکان آبجو هم برایش منظور کرده بودند. باکسر پس از آنکه سمش خوب شد از پیش هم بیشتر کار میکرد. آن سال در واقع همه حیوانات بردوار کار کردند. غیر از کار عادی مزرعه و تجدید بنای ساختمان آسیاب بادی، کار ساختمان مدرسه بچه خوک ها هم از اول ماه مارس شروع شده بود. گاهی ساعت طولانی کار با غذای غیر مکفی غیر قابل تحمل بود، اما در کار باکسر هرگز قصوری دست نمیداد. در آنچه میگفت یا میکرد هیچ نشانه ای از تحلیل قوایش نبود. فقط قیافه اش کمی شکسته شده بود، پوستش درخشندگی سابق را نداشت و کپل‌هایش چین و چروک برداشته بود. دیگران می‌گفتند با سبزه‌های بهاری حالش خوب خواهد شد، اما بهار رسید و باکسر چاق نشد. گاهی در سربالایی تمام نیروی خود را جمع می‌کرد که وزنی را بکشد، ولی به نظر می‌آمد قدرتی که او را سرپا نگاه داشته است عزم و اراده ثابت اوست. در این مواقع لبش شکل من بیشتر کار خواهم کرد را می‌ساخت، سرایش دیگر در نمی آمد. کلایر و بنجامین باز به او تذکر دادند که مواظب سلامت خود باشد و باز باکسر توجهی نکرد. 12 سال تولدش نزدیک می شد. هیچ چیز برایش مهم نبود جز اینکه قبل از بازنشستگی برای ساختن آسیاب بادی به اندازه کافی سنگ جمع‌آوری شود. شبی دیر وقت در تابستان ناگهان خبر رسید که برای باکسر اتفاقی افتاده است. باکسر شبانه و به تنهایی برای کشیدن یک بار سنگ به آسیاب رفته بود. خبر صحت داشت. دو کبوتر با عجله خبر آوردند که باکسر بر پهلو افتاده و قادر به بلند شدن نیست. در حدود نیمی از حیوانات به سمت تپه آسیاب هجوم بردند. باکسر روی زمین افتاده بود. گردنش بین دو مالبند عرابه طوری به سمت خارج کشیده شده بود که حتی قادر به بلند کردن سرش نبود. چشمانش بیفروغ و پهلویش از عرق خیس بود. رشته باریکی خون از دهانش جاری بود. کلوئر در کنارش زانو زد و پرسید: باکسر چطوری؟ باکسر با صدای ضعیفش گفت: ریه‌ام ناراحت است، ولی مهم نیست. فکر می‌کنم کار آسیاب بادی بدون من هم تمام می‌شود. سنگ به اندازه کافی جمع شده است. به هر حال من فقط یک ماه دیگر کار می‌کردم. اگر راستش را بخواهی، مدت‌ها بود در فکر بازنشستگی‌ام بودم. فکر می‌کردم چون بنجامین هم پیر شده، او را هم با من بازنشسته می‌کنند و مصاحب من می‌شود. کلوئر گفت: باید خیلی زود به دادش رسید. یکی به تاخت برود و اسکویلر را خبر کند. برای دادن خبر به اسکویلر، همه دوان دوان رفتند. فقط کلوئر ماند و بنجامین که کنار باکسر نشست و بیان که کلمه‌ای بگوید، با دم بلندش مگس‌ها را از دور و بر او دور می‌کرد. پس از ربع ساعتی اسکویلر با ظاهری نگران و پر از همدردی رسید و گفت رفیق ناپلئون از حادثه ناگواری که برای یکی از وفادارترین خدمتگزاران قلعه پیش آمده با تأثیر فراوان مطلع شد و دارد ترتیبی می‌دهد که او را برای معالجه به مریضخانه ویلینگدون ببرند. این خبر حیوانات را کمی مشوش ساخت. جز مالی و اسنوبال هیچ حیوان قلعه را ترک نکرده بودند و حیوانات نمی‌خواستند که رفیق بیمارشان به دست بشر بیفتد، ولی اسکویلر گفت که دامپزشک‌های ویلینگدون بهتر می‌توانند باکسر را معالجه کنند و حیوانات را قانع ساخت. نیم ساعت بعد باکسر حالش تا حدی جا آمد و لنگان لنگان به سوی طویله‌اش، جایی که کلوئر و بنجامین برایش از کاخ خوابگاه خوبی مرتب کرده بودند، به راه افتاد. باکسر دو روز دیگر در طویله ماند. خوک‌ها یک بطری بزرگ محتوی داروی قرمز رنگی که در جعبه داروخانه حمام یافته بودند برایش فرستادن و کلوئر روزی دو بار بعد از غذا آن را به باکسن می‌خوراند و شبها نزدش می‌ماند و با او حرف می‌زد و بنجامین هم مگس‌ها را از دور و برش دور می‌کرد. باکسر به آنها اعتراف کرد که از آنچه پیش آمده متأثر نیست، چون اگر خوب شود می‌تواند امیدوار باشد 3 سال دیگر عمر کند و از همین حالا به ایام پرآرامشی که در کنج چراگاه بزرگ خواهد گذراند فکر می‌کند. این اولین باری بود که باکسر فراغت فکر کردن پیدا می‌کرد و می‌گفت مصمم است که بقیه دوران حیاتش را صرف فرا گرفتن بقیه 22 حرف الفبا کند. بنجامین و کلوئر فقط ساعت پس از کار می‌توانستند پیش باکسر بمانند و اواسط روز بود که بارکش برای بردن او آمد. در آن ساعت همه حیوانات تحت نظارت خوکی مشغول وجین علف از میان شلغم‌ها بودند. همه از دیدن بنجامین که ارعر کنان 4 نعل از سمت قلعه می‌آمد غرق در حیرت شدند. این اولین باری بود که بنجامین به هیجان آمده بود و به طور قطع اولین دفعه بود که کسی او را در حال 4 نعل می‌دید. داد زد عجله کنید، عجله کنید، دارن باکسر را میبرند. حیوانات بیان که منتظر اجازه خوک شوند کار را رها کردند و با سرعت به سمت ساختمان دویدند. آنجا در حیات طویله بارکش بزرگ 2 اسبه که اطرافش چیزهایی نوشته بودند ایستاده بود و مردی با قیافه شیطانی که کلاه ملون کوتاهی بر سر داشت جای راننده نشسته بود و جای باکسر در طویله خالی بود. حیوانات دور بارکش حلقه زدند و دست جمعی گفتند خدا حافظ، خدا حافظ باکسر. بنجامین در حالی که سم بر زمین نیکود و جفتک میانداخت فریاد کشید احمق ها، نمیبینید اطراف بارکش چه نوشته شده؟ این هیجان حیوانات را به تأمل واداشت. سکوت حکم فرما شد. میرویل شروع کرد به حجی کردن کلمات، اما بنجامین او را پس زد و چنین خواند: آلفرد سیمونز، گاوکش و سریش‌ساز شهر ویلینگدون، فروشنده پوست و کود و استخوان حیوان، تهیه کننده لانه سگ با غذا، مگر نمی‌فهمید یعنی چه؟ دارن باکسر رو به مسرخ می‌برند. فریادی از وحشت از حلقوم کلیه حیوانات بلند شد و همین وقت مردی که در جایگاه راننده نشسته بود شلاقی به اسب‌ها زد و بارکش به راه افتاد و از حیات خارج شد. حیوانات گریه کنان دنبال بارکش راه افتادند. کلوئر با فشار راهی به جلو باز کرد. بارکش سرعت گرفت. کلوئر سعی کرد 4 نعل برود ولی عقب موند و فریاد کشید باکسر، باکسر، باکسر. و درست در همین موقع باکسر که گویی قوقای خارج را شنیده است صورتش را با خط بارک سفید رنگ پایین پوزش از پشت پنجره کوچک بارکش نشان داد. کلوئر با صدای وحشتناکی زجه کشید باکسر بیا بیرون، زود بیا بیرون، میخواهند تو را بکشند. همه حیوانات تکرار کردند بیا بیرون باکسر، بیا بیرون. اما بارکش سرعت گرفته بود و داشت دور میشد و مسلم نبود که باکسر گفته کلوئر را فهمیده باشد. اما لحظه بعد صورت باکسر از پشت پنجره رد شد و صدای کوبیدن سم او از داخل بارکش به گوش رسید. تلاش میکرد با لگد راهی برای خروج پیدا کند. در گذشته چند لگد باکسر بارکش را چون قوطی کبریتی خورد میکرد، اما افسوس که دیگر قوایش تحلیل رفته بود. پس از چند لحظه صدای کوبیدن سم خفیف و بالاخره خاموش شد. حیوانات در کمال نومیدی به اسبهای بارکش التماس کنان گفتند رفقا برادر خود را به پای مرگ نبرید. اما آنها نادانتر از آن بودند که حقیقت قضیه را درک کنند. فقط گوشهایشان را عقب خواباندند و تندتر رفتند. چهره باکسر دیگر پشت پنجره ظاهر نشد. دیر به فکر افتادند که دروازه 5 کلونی را ببندند. بارکش از میان دروازه گذشت و به سرعت در جاده ناپدید شد. باکسر را دیگر هرگز ندیدند. سه روز بعد اعلام شد با آنکه هرچه امکان داشت برای معالجه باکسر کوشش شد، باکسر در مریضخانه ویلینگدون مرد. خبر را اسکویلر اعلام کرد و گفت شخصا در آخرین ساعات حیات باکسر بر بالینش حضور داشته است. اسکویلر یک پا را بلند کرد و اشک چشمانش را خشک کرد و گفت تأثیرانگیزترین منظره‌ای بود که در عمرم دیدم. من تا دم واپسین کنارش بودم. باکتر در آخرین لحظات زندگی با صدای ضعیفی که مشکل شنیده میشد در گوشم گفت که تنها غمش این است که قبل از اتمام آسیاب بادی جان میدهد. و اسکویلر اضافه کرد آخرین جملاتش رفقا به پیش، به نام انقلاب به پیش، زنده باد فلسفه حیوانات، زنده باد رفیق ناپلئون و حق همیشه با ناپلئون است. در اینجا یک مرتبه رفتار اسکویلر تغییر کرد. پس از درنگ مختصری و قبل از آن که به گفتارش ادامه دهد، چشمان ریزش را با نگاه مشکوک با سرعت به اطراف چرخاند و گفت به او گزارش شده که موقع عزیمت باکسر شایعه احمقانه و زننده‌ای در میان بوده. بعضی از حیوانات دیدند که بارکش مال سیمونز گاوکش بوده و نتیجه گرفتند که باکسر پیش سلاخ فرستاده شده است. باور کردنی نیست که حیوانی تا این پایه بیشعور باشد. دمش را جنباند و از سمتی به سمت جهید و با خشم و غضب فریاد کشید: رفقا، شما باید رهبر خود را تا حال شناخته باشید. توضیح مطلب بسیار ساده است. بیتاری بارکشی که قبلا متعلق به سلاخی بوده خریده و هنوز نوشته های روی آن را پاک نکرده است و همین امر سبب توهمی شده است. خیال حیوانات از شنیدن این خبر تسکین یافت و وقتی اسکویلر جزئیات وضع باکسر را ترسیم کرد و از توجهاتی که به او شده بود و داروهای گران قیمتی که ناپلئون بدون کوچکترین درنگ از کیسه پرفتوت خود خریده بود صحبت کرد، باقی مانده تردید حیوانات نیز زایل شد. غمی که از مرگ رفیق بر دل داشتند با این فکر که لااقل هنگام مرگ خوشحال بوده تعدیل یافت. ناپلئون در جلسه یک شنبه بعد شخصا حضور یافت و خطابه کوتاهی به افتخار باکسر ایراد کرد و گفت برگرداندن جنازه او امکان نداشت، ولی دستور داده است که حلقه بزرگ گلی از درخت‌های باغ تهیه کنند و بر مزار باکسر بگذارند. گفت که پس از چند روز خوک‌ها قصد دارند ضیافتی به یاد بود و افتخار باکسر برپا سازند. ناپلئون نطقش را با یادآوری دو شعار مورد علاقه باکسر من بیشتر کار خواهم کرد و همیشه حق با رفیق ناپلئون است خاتمه داد و گفت به جاست که هر حیوانی این دو شعار را آویزه گوش کند. روز ضیافت ماشین باری بقالی بلینگدون به مزرعه آمد و جعبه چوبی بزرگی تحویل داد. آن شب از ساختمان صدای آواز بلند بود و بعد سر و صدای شبیه صدای زد و خورد بود و در حدود ساعت 11 صدای جرنگ جرنگ شکستن شیشه و لیوان آمد. تا ظهر فردای آن شب در قلعه جنب و جوشی نبود. خبر درس کرده بود که خوک‌ها از محل نامعلومی برای خرید یک صندوق دیگر ویسکی پول به دست آوردند. خیلی خب، اینم فصل نهم از کتاب قلعه حیوانات. خب ناراحت کننده بود باکسر رو از دست داد. البته خیلی چیزای این دوستا ناراحت کننده است، ولی خب ناراحت شد. ادامه روز خوبی داشته باشید و موفق باشید.